با سلام و روز بخیر، صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. یک کاروان کمک‌های بشری ترکیه برای سیلاب زدگان در افغانستان دیروز به شهر هرات رسید. در این کمک‌ها که توسط خط آهن به افغانستان ارسال شده، 620 تن مواد خوراکی، آرد، خیمه، کمپل، صابون و مواد لازم دیگر شامل است. قبل از این هم ترکیه به زلزله زده‌های ولایت هرات کمک‌های بشری فرستاده بود. در سیلاب‌های اخیر افغانستان صدها نفر کشته و زخمی شدند، صدها خانه تخریب شده و هزاران جریب زمین زراعتی از بین رفته است. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان روز گذشته گفت که ایران و پاکستان در یک روز نزدیک به 4000 پناهجوی افغان را از خاک خود بیرون کردند. این وزارت در یک اعلامیه گفته که نزدیک به 3500 پناهجوی افغان از ایران و 275 نفر دیگر از پاکستان اخراج شدند. در اعلامیه وزارت مهاجرین گفته شده که این پناهجویان روز 11 مای جون از راه‌های اسلام قلعه، اسپین بولدک و تورخم به افغانستان برگشتند. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان میگوید که شرکت هوایی ایران بعد از چند سال توقف روز گذشته پروازهای خود را به شهر کابل پایتخت افغانستان از سر گرفت. به اساس اعلامیه این وزارت، شرکت هوایی ایران هیر هفته یک بار به کابل پرواز خواهد داشت. شرکت هوانوردی ایران هیر تا حال در این مورد چیزی نگفته. در اعلامیه وزارت هوانوردی حکومت طالبان آمده که دو شرکت هوایی افغانستان، آریانا و کامیر هم پروازها را به ایران شروع خواهند کرد. در دوام عملات شورشیان نیوسی یمن بر کشتی‌های تجارتی روز گذشته در بحیره سرخ، یک کشتی کوچک بر یک کشتی باربری یونان حمله کرده و به انجن این کشتی آسیب رساند. انبری شرکت امنیتی بریتانیا اعلام کرد که این حمله بر کشتی به نام توتور در فاصله تقریبا 100 کیلومتری جنوب غرب بندر هودید صورت گرفته که نشانه حملات حوثی‌های یمن در آن دیده می شود. اداره تجارتی بحری بریتانیا هم اعلان کرده که یک کشتی کوچک سفید که بین 5 تا 7 متر طول داشت با قسمت پایینی این کشتی باربری برخورد کرده. دو منبع کشتی رانی یونان که نخواستن نامهایشان گرفته شود گفتند که این کشتی باربری که بیرق لایبریا را عمل می کرد در یک عملی همدی خسارمند شده است. و در ادامه بازی های جام جهانی کرکت بیستاوره، امروز 3 مسابقه قرار است برگزار شود. بازی نخست میان وستندیز و نیوزیلند، بازی دوم بین بنگلادش و آلند، همچنان بازی انگلستان و همان برای امروز برنامه ریزی شدند. فردا تیم ملی کرکت افغانستان با تیم پاپا نیوگینی مقابل می شود. این 3مین بازی افغانستان خواهد بود. افغانستان پیش از این یوگاندا و نیوزیلند را با تفاوت بزرگ شکست داده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. همانطور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. این مجله تا لحظات دیگر نشر میشد، اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که امروز 1000مین روز مسدود ماندن مکاتب دخترانی بالاتر از صنف ششم در افغانستان تحت حاکمیت طالبان است. برخی از دختران محروم از آموزش میگویند که در این مدت زندگیشان تاریک شده و آنها نگران آیندهشان هستند. حکومت طالبان به تاریخ 26 سنبله 1400 خورشیدی مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بست و اعلام کرد که پس از تهیه یک میکانیزم و دستور رهبرشان این محدودیت برداشته خواهد شد. اما برخلاف، محدودیت ها بر دختران و زنان در افغانستان افزایش یافت. در این حال برخی فعالان آموزش میگویند که نصاب و میکانیزم آموزش برای دختران در افغانستان بهانه است. طالبان باید پاسخگو قرار داده شوند. فایزه ابراهیمی جزئیات دارد.
ارزش انسان ز علم و معرفت پیدا شود، بی هنر گرد دعوای بی جا کند رسوا شود. در مسیر زندگی هرگز نمی افتد به چاه، با چراغ دین و دانش گر بشر بینا شود.
پریزا، یکی از دختران محروم از آموزش در کابل، که به قول خودش روزهای دشوار را سپری می کند. امروز هزار روز است که دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان از سوی حکومت طالبان از آموزش محروم شدند. پریسا بر رادیو آزادی می گوید که هزار روز گذشته را با حسرت درس نخواندن و نرفتن به مکتب سپری کرده است.
وقتی که بیرون میروم میبینم که تمام بچه ها مکتب میرن درس خدا نمیخوانن و یا هم در خانه هستم بیادرهای درس خدا نمیخوانن مکتب میرن و من به یاد روزایی میفتم که خودم مکتب میرفتم درس میخواندم یا کارخانگی خود انجام میدادم. خب خیلی ناراحت کننده است که میبینی تو تا از تمام چیز محروم هستی، نمیتونی کار کنی، نمیتونی درس بخونی، حتی بیرون رفتنم برد مشکل شده. خیلی ناراحت میشم، شبا هم گریه میکنم که همی آینده ما چی میشه، چی خواد شد. یعنی دک تاریکی هستیم امیال ما.
زبیده مادر پریسا میگوید که در کنار پریسا یک دخترش از مکتب و دختر دیگرش از پوهنتون محروم شده است. او میگوید که به خاطر محرومیت دخترانش روزها و شبهایشان تاریک است، زیرا طالبان هزار روز فرصت یادگیری، هزار روز فرصت خوشحالی و هزار روز رویای دخترانش را از آنها گرفته است. زبیده بر رادیو آزادی گفت:
از اون روزی که دخترای به مکتب رفتن و از مکتب پس آمدن گیریه که میکردن، بسیار ناراحت هستم. ما چون که آینده دخترام چی تو خواهد شد وقتی که میبینم هر روز مکتب نمیرن، نگران و افسرده هستن و گیریه میکنن. مثل قدیم شاد نیستن، پر انرژی نیستن، خنده نمیکنن، هیچ خوشحالی نمیبینم در قوارشان.
نسیم برادر پریسا که صنف 11 هم است بر رادیو آزادی میگوید از این که خواهرش به مکتب نمیرود ناراحت است، زیرا او دوست دارد با خواهرش یک جا درس بخواند.
مر وقت که مکتب میرم به یاد خواهرای میفتم که مکتب رفتن نمیتونن، احساس ناراحتی می.
فهیمه یکی دیگر از دختران محروم از آموزش از ولایت دایکندی بر رادیو آزادی میگوید:
تقریبا 3 سال است که ما با سنایشتی به سر میبریم. وقتی که در سرک بچه های مکتب میبینم واقعا خیلی برای سخت ما میشه. اگر مکتب باز میبود من متعلم صف دهم میبودم و من به خاطر اینکه نمیتونم درس بخونم مرا افسردگی گرفته و هیچ خوشم نمیاد که تفریح و یا کدام جای برم. چرا طالبان ما را نمیمونه درس بخونیم؟
فضل هادی وزین یکی از فعالان آموزش میگوید که نصاب معارف و سیستم درسی در گذشته نیز برای دختران مساعد بود و بسته کردن دروازه های آموزش برای دختران قابل توجیه نیست.
برای توجیه این اقدام خود هیچ دلیل موجه و منطقی و حتی ضعیف نیست را نکردند. تا کنون آنچه که در مورد اسباب و عامل مسدود ساختن دروازه های مکاتب و همچنان پوهنتون ها برای دختران گفته شده است از طرف مسئولین و سخنگویان حکومت سرپرست حرکت طالبان متناقض است، یعنی قضاهای متفاوت را عنوان کردند. این می رساند که اصلا دلیل موجه و منطقی نه شرعی و نه هم قانونی و عقلی برای مسدود ساختن مکاتب وجود دارد. دلیلی وجود ندارد.
ابراهیم شینواری یکی دیگر از فعالان آموزش بر رادیو آزادی میگوید:
آنها یعنی طالبان باید قرائت درست از شریعت داشته باشند، زیرا در کشورهای اسلامی مکتب و پوانتون بر روی دختران باز است و آنان تا سطح دکترا تحصیل می کنند.
این در حال است که هیدر بار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر با ابراز نگرانی از هزار روز بسته ماندن دروازه های مکاتب برای دختران بر رادیو آزادی گفت:
1000 روز بدون آموزش دختران بسیار وحشتناک است. در ابتدای این وضعیت برای دختران محروم از آموزش بسیار ترسناک است، زیرا تمام برنامه هایشان نابود شده است. می دانیم که برخی از آنها با فکر کردن به این وضعیت یا تلاش برای خودکشی مواجه شدند. این وضعیت برای خانواده های دختران نیز بسیار نگران کننده است، زیرا میبینند دخترانشون بدون آموزش در حالت نگرانی به سر میبرند. همچنین این مسئله برای کشور نیز بسیار زیانبار است، زیرا دیگر نمیتواند دوباره سر پا بیستد. این ضربه هر روز عمیق‌تر میشود. Every day
as that loss deepens. هیدربار میگوید که در این امر تنها طالبان نه، بلکه جامعه جهانی نیز مقصر است، زیرا به باور او جامعه جهانی از این محدودیت طالبان تنها ابراز تأسف کرده و هیچگاه از آن به عنوان جنایت یاد نکردند، در حالی که رهبران طالبان باید در مقابل این ممنوعیت مورد محاکمه قرار بگیرند و صدای زنان درباره آپارتاید جنسیتی در افغانستان شنیده شود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با پرسش‌های رادیو آزادی درباره این که چه زمانی درهای مکاتب بر روی دختران باز خواهد شد پاسخ نداد. این در حال است که برخی از مقام‌های طالبان همواره از بازگشایی مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم پس از بازنگری نصاب تعلیمی و فراهم کردن فضای تحصیل برای دختران خبر دادند. اما تاکنون دروازه های مکاتب بسته است. حکومت طالبان پس از بسته کردن دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم در 26 سنبله 1400 پوهنتون ها و کورس های آموزشی را نیز برای آنان بست.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان متن گزارش اخیر خود نشر کرده که به تاریخ 18 ماه جاری بر بحث در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پیشنهاد میشه. ریچارد بنت در گزارش خود بر اساس مشوره با زنان، دختران، فعالان حقوق بشر، حقوقدانان و نمایندگان اقشار مختلف جامعه افغانستان بر تبعیض روشنی افغانده که طالبان بعد از برگشت به قدرت در افغانستان علیه زنان انجام دادند. جزئیات دیگر گزارش داریم.
ریچارد بنت، گزارشگر خاص ملل متحد در رابطه با حقوق بشر در افغانستان، در یک گزارش تازه خود موضوع تخطیهای طالبان در بخش حقوق زنان و دختران و محرومیت آنها از اشتراک در امور روزمره را بررسی کرده است. در گزارش آمده که دختران افغان در بخش تعلیم و خدمات صحی و بسیار دیگر ساحات به اساس جنسیت سرکوب شده و به خطر استثمار از جمله ازدواج‌های جبری، اسارت و قاچاق روبرو هستند. به اساس گزارش آقای بنت، این در حال است که دختران و زنان در برابر تشدد و خشونت نه از سوی خانواده ها و نه هم توسط مقامات حمایت می شوند. در گزارش گفته می شود آن دخترانی که به قشر منزوی شده و ضعیف جامعه مربوط هستند، مانند کسانی که به اقلیت های مذهبی منصوب می باشند، با اقدامات شدیدتر از این مقابل می شوند. تحقیقات گزارشگر خاص ملل متحد نشان می دهد که چگونه طالبان به شکل منظم و سیستماتیک یک بنیاد متکی بر تبعیض، انزوا، بی‌احترامی به کرامت بشری و ظلم را ایجاد کردند. به نوشته گزارش، این سیستم دسترسی را به 5 حق اساسی یعنی تعلیم، کار، آزادی رفت آمد، خدمات صحی و عدالت رد می کند و چنان یک چارچوب غیر قابل قبول را به میان آورده که به طور خاص برای زنان و دختران مضر می باشد. متخصص امور حقوق و استاد سابق حقوق و علوم سیاسی در پوهنتون کابل، پوهاند نصرالله استانکزی، در اشاره به راپور آقای بنت میگوید:
در شک نیست که در مدت 2 سال و چند ماهی که طالبا بر حرکی قدرت رسیده، موارد مختلف از نقض حقوق بشر و عدم حاکمیت قانون و نرسی به عدالت به طور مشهود و به ملاحظه میرسه. بخصوص برجسته ترین نکات ازی در مورد عدم رعایت حقوق زنان هست که از حق تحصیل محروم شدن، همچنان از حق کار و سایر خدمات اجتماعی و همچنان عدم دسترسی به محاکم عادلانه که بخشی از حاکمیت قانون هست برای هر کشور محروم هستند. خدمات اجتماعی وجود نداره، خدمات صحی طوری که لازم است وجود نداره.
شورای حقوق بشر ملل متحد در قطعنامه 54-1 خود خواهان ترتیب چنین یک گزارش مفصل درباره این تبعیض و محرومیت منظم و سیستماتیک شده بود. برای تهیه و تکمیل این گزارش، گزارشگر خاص ملل متحد با مردان و زنان افغان، فعالان حقوق بشر، حقوقدانان، ژورنالیستان، استادان پوهنتون، کارمندان بخش طبی، متشبثین و کارشناسان جهانی بخش حقوق بشر مشوره کرده است. این مشوره ها هم حضوری و هم از طریق مجازی یا آنلاین در یک میز گرد تکمیل شده است. در این مشوره ها در مجموع 128 نفر، 95 افغان و 33 کارشناس جهانی سهم گرفته که 107 نفر آنها زنان و 27 تن مردان بودند. اشتراک کنندگان از قشرهای مختلف جامعه، از جمله اقلیت‌های قومی و مذهبی، افراد دارای معلولیت و دیگران نمایندگی می‌کردند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
یک روز سختی بود که ما با مکتب رفتیم و از در مکتب ما را پس راندن، گفتن که شما تا امر رسانی دوباره به مکتب برنگردین.
از امی افغانستان هستیم، ما بشر هستیم، انسان هستیم، چرا ما مکتب نریم؟ قلب ما خون گریه میکنه.
از پسرها را مکتباشون آغاز کرد، از ما را نکرد که ما کار جریان داره، کار جریان از او پورا نشد.
من صنف 6 هستم. تو من خواهش میکنم تا صنف 7 به بالا باز کنید، دختران هم درس بخونه تا کشور خود را آباد کنید.
از مسدود شدن درهای مکاتب بروی دختران افغان 1000 روز میگذرد. نشرات خاص روز پنجشنبه رادیو آزادی در این مورد را فراموش نکنید.
اکنون مجله فرنگی رادیو آزادی آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و عزیزان برنامه مجله فرهنگی آزادی، امیدواریم که با تن سالم شنونده رادیو آزادی باشید. در این برنامه با این مطالب و داشته ها با شما خواهیم بود. داستانی با عنوان زنی که بار بار زندگی می سازد، از نوشته های گلچهره.
گلواری 23 سال پیش اولین پسرش باقر را به دنیا می آورد. تولد یک نوزاد پسر به جای جشن و خوشی، خشم و یأس را به خانه می آورد، چون باقر فلج به دنیا می آید.
یاد خیری از سرتاج موسیقی افغانستان استاد محمد حسین سراهنگ به مناسبت 42 سالگشت وفات ایشان.
وقتی استاد سراهنگ پس از 16 سال تحصیل نزد استاد عاشق علی خان از هند به کابل برگشت، همکاریش را با رادیو افغانستان آغاز کرد. او در این هنگام به نام محمد حسین یاد می شد.
چند جالب از رسانه ها: بخش زنده را تا زنده است یادش کنیم، گپ گفتی پیرامون زندگی یکی از شاعران و نویسندگان ولایت بلخ، و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. در این هفته داستانی داریم از گلچهره با عنوان زنی که بار بار زندگی می سازد. داستانهای گلچهره را زیاد کسان به خاطر وقوف از دردها و آلام مردم رنج کشیده در دههای اخیر در افغانستان با علاقمندی می خوانند. این داستان او نیز از فقر فرهنگ و تظلم زورمندان بر انسانهای ناگزیر و ناچار همرسانی دارد. این داستان را همکارم رویا معدومی می خواند.
گلواری 25 سال پیش به خداداد پسر همسایش دل می بندد و قصه دلدادگیشان نقل مجلس محله می شود. قدرت این دلدادگی هر دو را به هم می رساند. گلواری پس از 2 سال زندگی مشترک همراه با شوهر و خانواده شوهرش به کشور ایران مهاجر می شوند. گلواری 23 سال پیش اولین پسرش باقر را به دنیا می آورد. تولد یک نوزاد پسر به جای جشن و خوشی، خشم و یأس را به خانه می آورد، چون باقر فلج به دنیا می آید. خداداد و پدر و مادرش به مداوای نوزاد با گلواری پشت می کنند. اگر چند دکتران پس از معاینات نوزاد و پدر و مادرش پشت پرونده نوشتند: علت فلج مطابقت نکردن خون زن و شوهر. اما در خانه این گلواری است که مقصر اصلی پنداشته می شود. خداداد از خانه روگردان می شود و گلواری می ماند با یک طفل فلج و طعنه و کنایه های خوشو و خواهر شوهر و دشواری های خانداری. اما همه اینها نمی تواند بر گلواری چیره شود و قامت اراده و بردباری او را بشکند. گلواری با تدبیر و حوصله‌مندی تمام پس از پشت سر گذشتاندن روزهای پرمشغله و خواباندن پسرش، شبها تا ناوقت شب می نشیند و دستمال دستی و سرتختی می بافد و از طریق فروش آنها به طفلش پوشاک و لباس و برای خودش مواد بهداشتی می خرد. خداداد هر چند ماه بعد یک بار به خانه می آید و مثل مسافر چند شب و روز در خانه می ماند و بعد سرگم می رود. گلواری کم کم پی می برد که شوهرش بیکار و مصروف عیاشی و خوشگذرانی است. او زمانی به این قضیه پی می برد که شوهرش چندین بار در چنگ پلیس می افتد، ولی گلواری با بردن پسر فلجش و گریه و التماس او را از دادگاه و پاسگاه نجات می دهد. پسر دومشان متولد می شود، اما خداداد همچنان از شهر به شهر برای خودش ول می چرخد. آنقدر که دیگر نتوانه کار کردن در وجودش می ماند و نه پولی که با آن خوش بگذراند و نه هم جایی که از پیامد جنایتهایش مخفی شود. سرانجام خداداد رد مرز یعنی اخراج اجباری می شود و پس از مدت گلواری نیز با دو پسرش به روستایشان در افغانستان بر می گردد. گلواری با وجود 6 یا 7 سال پرستاری از پسر فلجش و پیش بردن امور منزل با بافت و دخت و دوز و پاککاری خانه های مردم چند میلیون تومان پس انداز کرده بود. از همان پول وسایل و لوازم خانه می خرد و اندک پولش را به شوهرش می دهد تا توجه او را به خانه جلب کند. اما خداداد پول را به جیب می زند و دوباره به ایران می رود. گلواری و دو پسرش می ماند و فقر و ناداری. پسر دوم گلواری پا به 3 سالگی می گذارد و باقر روز بر روز سنگین تر و کلانتر شده می رود، ولی او فقط می تواند بشنود و حرف بزند، اما از هیچ چیز با خبر نمی شود چون از کمر به پایینش بی حس است. بس که یک جا می ماند، همیشه پاها و باسنش به اندازه کف دست زخم است و زخمش حدود 2 سانتی متر به داخل استخوان فرو رفتگی دارد و در گرمای تابستان زخمهایش چرک و ورم می کند. بیرون بردن و خانه آوردن باقر، پوشاک و شستن کهنه باقر برای گلواری از تمام بدبختی ها و سختی های روزگار سنگین تر تمام می شود. گلواری باز هم تسلیم نمی شود. کمر همت می بندد و زمین هایش را گند و مرشقه می کارد و درختان زردالو و بادام را آب می دهد. او به کمک پدر و مادرش حاصل زمین و درختانش را بر می دارد. گندم را در آسیاب آبی آرد می کند و بادام را به بازار می فروشد. برای خود یک ماده گاو می خرد تا شیر و دوغ و مسکه داشته باشد. گلواری برای زنان همسایه پشم می ریسد، جراب پشمی می بافد، لحاف می دوزد، گلم می بافد و پولش را روغن و شامپو و صابون و خرچ خانه می خرد. 4 سال از این تقلا می‌گذرد که خداداد قرضدار و یخنش در دست مردم از ایران بر می‌گردد. خداداد گاو و گوساله، قالین و رخت‌های خواب و ظرف‌های چینی را که تمامش محصول تلاش خود گلواری بود به جای قرضداری مردم می‌دهد. گلواری اما جز سکوت واکنش نشان نمی‌دهد. خداداد با پول قرض و نسیه برای خود موتورسیکل می‌خرد و مسافر کشی می کند. به مرور زمان رویه سرد خداداد نسبت به گلواری سردتر و بدتر می شود. گلواری و فرزندانش را لت و کوب می کند و به گلواری می گوید از وقت تو به زندگیم آمدی یک روز خوش ندیدم. می خواهم دوباره زن بگیرم تا همراهش خیر زندگی را ببینم. گلواری از شنیدن این حرف حیرت زده و غافلگیر می شود. چون می داند که عیاشی تنها کار است که او در عمرش انجام داده. از مسئولیت زندگی و خانواده چیز نمی داند. گلواری برای جلوگیری از ازدواج دوم شوهرش پند زنان همسایه را می گیرد. زنان همسایه به او گفته بودند دیگر جلوگیری نکن تا اولاد داشته باشی. هر قدر اولاد زیاد داشته باشی به فایده ای توست، چون شوهرت نمی تواند سرت زن بیاورد. گلواری دو سه طفل دیگر به دنیا می آورد و کلان کردن فرزندان قد و نیم قدش آرامش، آسایش و راحتی نداشتش را از او می گیرد. چند ساله بدین منوال می گذرد و شوهر گلواری در یک تصادف ترافیکی از بین می رود. تمام خانه گلواری به ترکه می رود و باز هم وسایل خانه و گاو شیریش را قرضدارهای خداداد می برند. از وفات شوهر گلواری 6 سال می گذرد ولی قرضداری های شوهرش هنوز هم ادا نشده است. گلواری باز هم با پول بافت و دوختش گاو ماده و فرش و ظرف خانه خریده است. باقر حالا به 24 سالگی می رسد. برای گلواری بدتر از پیدا کردن خرج 6 سر عیال در این خشکسالی ها، کم آبی ها که نه زمین حاصل می دهد و نه بادام، پرستاری از باقر است. همسن و سالان باقر مدرک لسانس و ماستری دارند و یا ازدواج کردند، اما باقر روی دستان ناتوان مادرش افتیده است. گلواری در این سالها در فصل بهار و تابستان از کوب و صحرا بوته و هزم می آورد و از مردم کمک جمع می کند. موهای سفیدش از رنج بیشمار زندگی حکایت دارد. چین و چروک صورت و آبله‌های کف دستش یادگار درد و اندوه بیشمار او از زندگی با مردی است که روز عاشقانه با او ازدواج کرده بود. وقتی در مورد وضعیت زندگیش می پرسم با اشک و آه می گوید: بوته بد را هیچ بلا نمی زند. زنده هستم ولی زندگی نمی کنم. زمستان است، سردی است و مواد سوخت و خوراکی رو به اتمام. زخم پاهای باقر هر روز بدتر شده می رود. ابر از روی آفتاب پس نمی شود تا کهنه ها و لحاف و کمپل باقر خشک شود. باقر نگاه های پردرد و ناامیدش را از من می دزدد و به توشکچه نمناکش خیره می شود. می گوید: به من زنده ماندن و خوردن هیچ نمی زیبد. کاش خداوند مرگم می داد و بیشتر از این مادرم را اذیت نمی کردم.
داستانی بود با عنوان زنی که بار بار زندگی می سازد، از نوشته های گلچهره.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
سه شنبه 16 جوزا که گذشت، درست 42 سال از افول بابای موسیقی افغانستان استاد محمد حسین سراهنگ گذشت. چنان که استاد سراهنگ در سال 1296 هجری شمسی چشم به جهان گشود و در جوزای سال 1361 از این دنیا رحلت نمودند. در مورد سال تولد استاد سراهنگ اختلاف نظرهای هم موجود است. عبدالوهاب مددی در شماره اول سرطان 1351 ژوندون استاد را متولد 1299 خورشیدی. شمس الحق آریانفر در یک مقاله اینترنتی تولد استاد سراهنگ را 1302 خورشیدی خوانده. احسان اسیر در پیشگفتار چاپ دوم قانون طرب سال تولد استاد را 1295 خورشیدی نوشته. در مدیریت موسیقی رادیو افغانستان نیز سال تولد او 1302 خورشیدی نوشته شده و منابع متفاوت دیگر نیز وجود دارند. اما خود استاد در پیش گفتار قانون طرف سال تولد خود را 12